سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت از رادیو آزادی می شنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر در مورد تلفات افراد ملکی ابراز نگرانی کرده.
تلفات غیر نظامی روز به روز زیاد شده میره. یک نمونه دیروزیش است که از یک خانواده 12 تن شهید شده.
افغانستان کشور با فرهنگ ها، زبان ها و رسم و رواج های متنوع. امروز 21 ماه می با روز جهانی چای مصادف است.
سال 2020 بیش از 44 هزار تن چای صرف و همچنان 21 هزار تن چای سیاه از کشورهای مختلف وارد افغانستان شده.
رئیس جمهور ایران می گوید در گفتگوهای ویانا نکات اختلافی حل شده. پروگرام زن و زندگی آماده نشر است.
نظام اجتماعی داخل خانواده را انسانی بسازیم و کلیشه‌های جنسیتی را از بین ببریم.
در برنامه آشیانه می شنوید.
بی خانه هستیم، یک زندگی ما خراب است. لودکایم دیگر در مکتب بودم، چه واسه تاوانش نداشتم دیگر. از مکتب برامدن این نکلش تشویش است دیگر.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک قمندان شبکه القاعده برای شبکاره هند در هلمند کشته شده. مقام های هرات میگویند 4 تن از زندانیان آزاد شده طالبان در جریان درگیری در ولسوالی شیندند کشته شدند. از ساعت 2 صبح امروز به وقت محلی آتش بس بین اسرائیل و حماس در نوار غزه و اسرائیل نافذ شد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک قمندان شبکه القاعده برای شبکاره هند در اثر حملات هوایی نیروهای افغان در هلمند کشته شده. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که این حمله عصر روز چهارشنبه در ولسوالی گرمسیر در ولایت هلمند صورت گرفته.
در این حمله یک قمندان خیلی برجسته و مهم شبکه القاعده برای شبقاره هند همراه با 4 تن از افرادشان کشته شدند. در واقع در این محل طالبا توسط شبکه القاعده آموزش میدیدند و در این حمله هوایی به طالبا هم تلفات وارد شده.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییت شام دیروز این ادعای وزارت دفاع افغانستان را به اساس خوانده و آن را رد کرده. شماری از مقام‌های آمریکایی چند پیش گفته بودند طالبان رابطه خود را با شبکه القاعده قطع نکردند، اما طالبان میگویند که با گروه‌های مانند شبکه القاعده رابطه ندارند. مقام‌ها در هرات ادعا می‌کنند که 4 تن از زندانیان آزاد شده طالبان در جریان درگیری در ولسوالی شیندند کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت هرات در اعلامیه گفته که درگیری بین طالبان و نیروهای امنیتی بعد از ظهر دیروز صورت گرفت. در اعلامیه گفته شده که این افراد شامل قاری حسن، ملا خدای رحم، ملا گل احمد مظلومیار و ملا شرف می‌باشند. اعلامیه می‌افزاید که این طالبان قبلا از زندان بگرام آزاد شده بودند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. تیم تکواندوی افغانستان از اشتراک در مسابقات راهیابی به المپیک توکیو محروم شد. ذبیح الله شهزاد، سخنگوی این فدراسیون، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه به دلیل مثبت اعلام شدن 50% از تیم که ویروس کروناشون مثبت اعلام شد، بقیه ورزشکارایی که منفی هم بودن متاسفانه چانس اشتراک در مسابقه را از دست دادن.
به گفته آقای شهزاد، فدراسیون تکواندوی افغانستان در جستجوی یک راه حل است تا بتواند مانع محرومیت تکواندوکاران افغان از حضور در بازی‌های المپیک امسال شود. رقابت‌های تکواندو برای راهیابی به مسابقات المپیک تابستانی در توکیو امروز در اردن آغاز می‌شود. تکواندو یگانه رشته ورزشی است که افغانستان توانسته در آن برنده مدال المپیک شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. به میانجیگری مصر بین اسرائیل و حماس، آتش بس در نوار غزه و اسرائیل نافذ شد. این آتش بس به 11 روز خشونت بین اردوی اسرائیل و گروه‌های اسلام‌گرای فلسطینی پایان داد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از این آتش بس استقبال کرده، گفته که این توافق بعد از گفتگوهای سطح بالا بین امریکا، مصر، اداره خودگردان فلسطین و سایر کشورهای شرق میانه صورت گرفته است. فلسطینی ها بعد از آغاز آتش بس از ساعت 2 صبح 21 می به وقت محلی به سرک های غزه سرازیر شدند. یک شخصیت ارشد گروه حماس در سخنرانیش به هزاران تن در شهر غزه ادعای پیروزی در این درگیری را کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده که در روزهای آینده به این منطقه سفر خواهد کرد تا با وزرای خارجه اسرائیل و فلسطین و سایر رهبران منطقه دیدار کند. در نتیجه درگیری‌هایی که 10 می آغاز شده بود، به گفته مقام‌های صحی غزه، در اثر صدها حمله هوایی اسرائیل 232 تن، عمدتاً کودکان و زنان، کشته شدند. مقام‌های اسرائیل نیز کشته شدن 12 تن در آن کشور را تایید کردند. رئیس جمهور ایران میگوید که در گفتگوها در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی نکات اصلی اختلافی حل شده، صرف مسائل جزئی باقی مانده است. حسن روحانی روز پنجشنبه در تهران گفت که در گفتگوهای ویانا در مورد لغو تحریم‌ها بر سکتورهای ایران مانند نفت، کشتیرانی، بیمه و بانک مرکزی توافق شده است. به گفته آقای روحانی، دیپلمات‌ها قبل از رسیدن به توافق نهایی هنوز درباره مسائل کوچک گفتگو می‌کنند. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران که هیئت این کشور را در گفتگوهای ویانا رهبری می‌کند، روز چهارشنبه گفت که چهارچوب و ساختار توافقنامه تعریف شده و در مورد بسیاری از موارد آن مذاکره شده است. دیپلماتان توافق کردند که گفتگوها در ویانا هفته آینده از سر گرفته شود. قانونگذاران ایالات متحده آمریکا از رئیس جمهور جو بایدن خواستند که روی تصمیمش در مورد لغو برخی از تحریم‌های مربوط به پایپلاین گاز نورد استریم 2 بین روسیه و آلمانی غور کند. آنها میگویند که این اقدام ضد منافع ملی و امنیتی آمریکا و اروپا است. رؤسای مجموع نمایندگان کنگره در امور اوکراین در بیانیه مشترکی دیروز نشر شد گفتند که آنها به این باورند که دفاع از حاکمیت اوکراین برای حفاظت از بخش شرق اروپا در برابر تهاجم روسیه برای منافع ملی ایالات متحده ضروری است. اداره جو بایدن روز چهارشنبه بر شماری از شرکت‌ها و کشتی‌ها به خاطر کارشان در پروژه احداث پایپلاین گاز نورد استریم 2 تحریم وضع کرد. اما برخی تحریم‌ها بر شرکت نورد استریم 2 ایجی و ماتیاس وارنینگ مدیر اجرایی آن را رفع کرد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می‌شنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر در مورد تلفات افراد ملکی در این کشور ابراز نگرانی کرده. به گفته مقام‌ها در روز گذشته در یک شبانه روز حداقل 21 فرد ملکی عمدتاً در نتیجه انفجار ماین‌ها در ولایات هلمند و غور کشته و شماری هم زخمی شدند. بانک مسئولیت این رویدادها را کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طالبان را در آن دخیل می‌داند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که کشتار غیر نظامیان در کشور باید متوقف شود. این کمیسیون در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که از طالبان بارها خواسته است استفاده از ماین و ویژه ماین‌های کارگزاری شده در جاده را متوقف کنند تا به غیر نظامیان بیشتر از این آسیب نرسد. در اعلامیه گفته شده که 10 کودک و 3 زن سرنشینان یک موتر در انفجار ماین کنار جاده دیروز در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند کشته و 5 تن زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته که 3 غیر نظامی روز چهارشنبه در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور تیرباران شدند. آنها از ولسوالی لعل و سرجنگل غور به هرات می رفتند. با دنبال کشته شدن چندین غیر نظامی در انفجار ماین در هلمند، نهاد جامعه مدنی پیوند در این ولایت نیز درباره افزایش تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده است. برکت الله سرشار رئیس این نهاد:
تلفات غیر نظامی در هلمند روز به روز زیاد شده میره. یک نمونه دیروزیش است که از یک خانواده 12 تن شهید شده به شمول زنا و اوشتوکا. هر روز ما شهید و زخمی داریم از توسط امین ماین.
انفجار ماین کنار جاده دیروز در ولایت غور هم از غیر نظامیان قربانی گرفته است. زلمه کریمی سخنگوی والی برادی یاسالی گفت که در این رویداد 4 عضو یک خانواده شامل یک مرد، یک زن و دو کودک در روستای خارستان در غرب شهر فیروزکو کشته شدند. پیش از این دو غیر نظامی در انفجار مشابه شام روز چهارشنبه در روستای سیاسن گینشهر جان باختند و یک تن دیگر زخمی شد. این رویدادها باشنده های غور از جمله معروف سعیدی را هم نگران کرده.
متاسفانه ماین های کنار جاده یکی از نگرانی های جدی ما است که متاسفانه این روزها از مردم غور قربانی میگیره، نی مرد نی هم زن نی هم طفل غور اینا از ماین های کنار جاده و ماین هایی که از سوی مخالفین کاشته شده در امان نیستن. ما از گروه طالبان میخواییم که دست از هم چکار خود بردارن.
مسئولیت انفجارهای ماین در هلمند و غور را هنوز کس یا گروه نپذیرفته، اما مقامها طالبان را به دست داشتن در آن متهم کردند. طالبان اما در این باره هنوز چیز نگفتند. روز پنجشنبه هفته گذشته دست کم 11 غیر نظامی در انفجارهای ماین در قندهار، غزنی و قندوز جان باختند و 17 تن دیگر زخمی شدند. 11 غیر نظامی دیگر حدود دو هفته پیش هنگام در ولایت زابل کشته شدند که یک بس مسافربری در ولسوالی شهر صفا با ماین کنار جاده برخورد کرد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، با وصف گفتگوهای صلح میزان تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته. ارقام این سازمان نشان می‌دهد که در سه ماه اول سال روان میلادی 573 غیر نظامی در این کشور کشته شده که در مقایسه با سه ماه نخست پارسال 29% افزایش را نشان می‌دهد. بر بنیاد گزارش در این مدت 1210 غیر نظامی هم زخمی شدند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
افغانستان کشوری است با فرهنگ های گوناگون، از تنوع زبانی تا تنوع قومی، رسم و رواج های منحصر به هر منطقه و محل، هر یک زیبایی خاص خودش را دارد. اما چندین دهه جنگ روی این تنوع فرهنگی تأثیر منفی گذاشته. آگاهان امور فرهنگی میگویند تنوع فرهنگی یک راه خوب برای دست یافتن به صلح و ثبات است. اما چگونه میتوان با استفاده از تنوع فرهنگی شعله های چندین دهه جنگ را خاموش کرد؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
ممکن صدای دلنشین برای بسیاری ها باشد و قلبشان را لمس کند، صدایی که واژه های حامل خواست های قلبی بیشتر شهروندان افغانستان است. آتش بس و پایان جنگ واژه های بخش از ادبیات هستند که ارتباط مستقیم با مجموعه فرهنگ ها دارند، اما صورت و شکل آن در هر جامعه و فرهنگ متفاوت است. این رنگارنگی را تنوع فرهنگی می نامند. افغانستان یکی از غنی ترین کشورها از دید تنوع فرهنگی است. این کشور محل زندگی افرادی از زبانها، اقوام و مذهبهای مختلف است، اما جنگ این تنوع را با تهدید روبرو کرده است. خشونتهای جاری در افغانستان بر همه بخشها از مذهب گرفته تا رسم و رواجها تأثیر گذاشته است. آگاهان امور فرهنگی میگویند اثرات جنگ و تجاوزهای خارجی در 40 سال گذشته بیش از هر زمان دیگر بارز بوده است. انور وفا سمندر که برای توسعه فرهنگی افغانستان کار میکند میگوید که جنگ و خشونت باعث شده که مردم میراث معنوی خود را فراموش کنند و ارزشهای فرهنگی یکدیگر را تحقیر کنند.
وی تنوع فرهنگی که داریم اگر با یک دید نو نظر بیندازیم، شاید خود را غنی ترین انسان های روی زمین
بشماریم. تنوع فرهنگی برای ما فرصت جولان بیشتر فکر اندیشه را می دهد، برای ما فرصت انتخاب بهتر را می دهد.
اما گلرحمن رحمانی نویسنده و استاد پوهنتون با اشاره به غنامندی فرهنگی و ساختار جامعه افغانستان در گذشته می گوید که دوری از فرهنگ سبب تقویت روحی جنگ و خشونت شده است.
در قرنهای از زمانهای سابق یک ملت صلح‌خواه و مهذب بودیم، مردم صلح و صمیمیت بودیم، مردم مهربان بودیم که طبعا دین ما که دین صلح و خیرخواهی است نیست در آن تاثیر داشت. اما تجاوزهای خارجی، تشنج‌های سیاسی، قدرت طلبی ها و از تعلیم دور ماندن ما از فرهنگ اصیل خود کمی دور ساخت، ما را با فرهنگ خود تا یک اندازه بیگانه ساخت و فرهنگ تشدد، جنگ و انتقام در جامعه ما آسته متاسفانه شکل گرفت.
تاریخ دانان و روانشناسان نیز باورمند هستند که در زمان جنگ و درگیری نه تنها منافع مادی و جغرافیای یک جامعه یا کشور تهدید می شود، بلکه ارزش‌های معنوی و فرهنگی آن نیز آسیب می بیند. اما اکنون که افغانستان بیش از هر زمان دیگر به صلح و ثبات نیاز دارد، چگونه می توان از این تنوع فرهنگی برای جلوگیری از خشونت و پایان جنگ جاری استفاده کرد؟ به باور آگاهان فرهنگی، شهروندان افغانستان مسیر صلح را به سیاست محدود کردند و این نگاه منطقی نیست. از دید آنان تا زمانی که عشق و عاطفه جاگزین نفرت و عصبانیت در جامعه نشود، خشونت پایان نمییابد و این تنها از طریق تنوع فرهنگی و رشد فرهنگی امکان پذیر است. انور وفا سمندر میگوید افغانان در 40 سال گذشته به این موضوع توجه نکردند، اما در حال حاضر نیاز است که آنان به تنوع فرهنگی خود به عنوان یک سرمایه بزرگ بنگرند و از آن برای حل مشکلات خود استفاده کنند.
ارزش بگذاریم به تنوع فرهنگی که فرد ما داره. ما به عنوان فرد وضعیت از آگاهی است و این آگاهی ما اونمو وضعیت فرهنگی ما را متجلی می‌سازه. بنان ما حق داریم که در هر وضعیتی که هستیم به اون وضعیت ببالیم و بگذاریم که هر کس و هر فرد از جامعه، هر شهروند یک را داشته باشه در هر وضعیتی که هستن به اون وضعیتش ببالن و راحت زندگی کنن.
از سوی دیگر استاد گلرحمن رحمانی در این زمینه خواستار گسترش و ترویج ادبیات صلح است.
چشم امید جامعه به سوی ادب و فعالیت‌های فرهنگی یا فعالان فرهنگی است تا با ایجاد آثار با روحیه مثبت تصویرسازی متظاهرین بعد از تشدد و قربانیانی که باعث نفرت از جنگ و جنگجویی شده شود و در مقابل آن ایجاد آثار با روحیه مهربانی تایش افراد مثبت و جایگاه آن در یک جامعه انسانی راه را برای اصلاحات فرهنگی و جامعه دور از تشدد را مهیا می‌سازد.
به گفته این آگاهان فرهنگی، مسئولیت اصلی این امر به عهده وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان است. با آنکه انتقادها از وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی به عدم توجه به مسئولیتش زیاد است، اما صابر مومند سخنگوی این وزارت میگوید که کارهای در این زمینه انجام شده است.
ما سمیناری عدم تشدد یا بنیانگذاری عدم تشدد خان عبدالغفار خان باچا خانه داریم که ما بتانیم به مردم افغانستان و به مردم کشورهای منطقه ایرا روشن بسازیم که ما صدها سال پیش بنیانگذاری و وسیله بخش تمدن و بخش فرهنگ عدم تشدد بودیم.
اما آگاهان فرهنگی خواستار کارهای مهمتر مانند نویسندگی، نقاشی و برنامه‌های برای آشنایی با رسم و رواج‌های اقوام مختلف کشور هستند. آنان می‌گویند که در تنوع فرهنگی احساسات زنده می‌شود و جای جنگ و خشونت را محبت و آرامش می‌گیرد.
رادیو آزادی شنیدید که افغانستان کشور متنوعی و دارای فرهنگ ها و جاذبه های متفاوت و متنوع است. امسال 6 تا 10 هزار تن از جاذبه های طبیعی در ولایت نورستان بازدید کردند. مسئولان این ولایت میگویند اگر امنیت در این ولایت تامین شود و سرک های آن ساخته شود، شمار بازدید کنندگان چندین برابر خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سفر تا نورستان. بازدید از دارایی های طبیعی در دل سرزمین بی بهره از هر گونه خدمات و سهولت. جاذبه های طبیعی نورستان هر انسانی را به خود می کشند. پارون، مرکز نورستان، در سالهای پسین جای پای بسیاری از بازدید کنندگان از زیبایی های طبیعی آن شده است. با وجود چالش‌های امنیتی، اما خیلی از جوانان در سالهای پسین روزهای رخصتی خود را به این ولایت سفر می‌کنند. سلطان محمد باشنده کندهار می‌گوید باور نداشت افغانستان این پیمانه زیبایی‌هایی داشته باشد که ممکن هیچ کشور ندارد. او از دیدن جاذبه‌های طبیعی نورستان شگفت زده شده است.
در کندهار ما این گونه جاهای دیدنی نداریم. ما حتی فکر نمی کردیم که افغانستان زیبایی ما این رقم جایی زیبا دارد. اینجا که حالا ما نشسته ایم برای ما رویا معلوم می شود. همه مردم اینجا خیلی مهربان و پاک دل هستند.
شمار زیادی از گردشگران راه دور و دشواری را می پیمایند تا خودشان را به پارون برسانند و از دیدن طبیعت آن لذت ببرند. شاهراهی که بسیاری از ولایت‌ها را به نورستان وصل می‌کند ویران است و رفت و آمد مسافران به نورستان را دشوار کرده است. رنگین، دیگر باشنده کندهار، پس از سفر 10 ساعت به نورستان رسیده است.
مسافت را از کندهار به نورستان 2.5 ساعت است، ولی راه آن بسیار خراب است و این باعث می شود که بازدید کنندگان کمتر به اینجا بیایند. اگر دولت افغانستان در رابطه به سرک این ولایت توجه کند بسیار خوب می شود.
ولی محمد راننده از مشکلات راه نورستان می گوید.
مشکلات در راه بسیار زیاد بود. حتی ما تصمیم گرفتیم دیگر از این راه نیاییم. در راه موتر ما خراب شد، بعد موتر را دوباره ترمیم کردیم. کالای ما همه خراب شدند. نیمی راه را به پای و نیمی راه را با موتر آمدیم. شکر ما بسیار خسته کننده بود. راه بسیار خراب بود.
این شاهراه که نورستان را با ولایت‌های دیگر مانند کنر وصل می‌کند، خرابی جاده چالش‌هایی را برای مسافران به وجود آورده است. مقام‌ها می‌گویند که کار ساخت این سرک به گونه عملی ادامه دارد، اما از حکومت خواستار کمک بیشتر هستند. حافظ عبدالقیوم با نورستان.
شکایت خرابی راه را عموماً بازدید کننده ها می کنند و من هم این حرفشان را تایید می کنم. با آنکه بالای 25 کیلومتر سرک کار عملا جریان دارد و انشاءالله قسمت زیاد آن امسال قیزی خواهد شد، ولی قسمت دیگر آن که تا حال قرارداد آن به علت برف و باران ها، سیلاب ها و فرو ریختن کوه ها سرک ها را خراب کرده است، تکمیل نشده. من هم از وزارت فواید عامه خواهان کمک و ترمیم هرچی عاجل سرک شدم. امیدوار هستم که زودتر به آن رسیدگی صورت بگیرد.
از اون که اداره حفاظت از محیط زیست نورستان را به عنوان پارک ملی کشور و پناهگاه حیات وحش اعلام کرد، توجه بیشتر گردشگران به این ولایت جذب شد. مقام های محلی نورستان می گویند سالهای گذشته بیش از 1000 بازدید کننده در رخصتی های عید از این ولایت بازدید کرده بودند، اما امسال این شمار بین 6000 تا 10000 نفر رسیده است. مردم می گویند در کنار جاده ها اگر امنیت بهبود یابد و هتل ها و مهمان سراها در این ولایت ایجاد شود، ممکن است شمار گردشگران داخلی و خارجی در این ولایت از این بیشتر شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز با روز جهانی چای مصادف است. افغانستان هم کشوری است که باشندگان آن به نوشیدن چای علاقمندی خاص دارند. سالانه و چه مقدار چای به افغانستان وارد می شود؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز 21 ماه می روز جهانی چای است. نوشیدنی که شهرت جهانی دارد و طرفدارانش هم در افغانستان زیاد است. منبع اصلی چای چین است، اما مصرف این نوشیدنی در افغانستان نیز پیشینه چند صد ساله دارد. وزارت تجارت افغانستان میگوید سالانه حدود 65 هزار متریک تن چای به ارزش حدود 104 میلیون دلار به افغانستان وارد می شود.
بر اساس برآورده که وزارت صنعت تجارت انجام داده است، در سال 2020 بیش از 44 هزار تن چای سبز به ارزش بیش از 61 میلیون دلار آمریکایی و همچنین 21 هزار تن چای سیاه به ارزش 43 میلیون دلار آمریکایی از کشورهای مختلف وارد افغانستان شده است که در این کشور مورد استفاده قرار گرفت.
افغانان که به مهمان نوازی شهرت دارند، بخشی از میزبانیشان از مهمانان با چای است. افراد دارا و غریب همه با چای از مهمانشان استقبال میکنند. به دلیل علاقمندی مردمی زیادی به چای، در کنار خانه ها در شهرهای مختلف افغانستان، به ویژه در شهر کابل سماوارها و یا چای خانه ها ساخته شده است. رجب علی سماوارچی 70 ساله در قلب شهر کابل میگوید از 15 سال به این سو از آبهای این شهر چای تهیه میکند و مشتریانش عرضه میکند. او میگوید که چایش را در گلاس ها و چاینک های قدیمی عرضه می کند و با استفاده از درآمدیان مخارج روزمره خانواده اش را تامین می کند.
چای دم می کنم. او از پغمان میره تانکر. خدا را شکر که این مردمان به ما احترام قائلند. خیلی صادقانه خدمت حلال به مردم چای اساس و او پغمان نل خدمت می کند.
گیاه چای حدود 5000 سال پیش در چین شناسایی شد و در قرن 11 میلادی شماری از مردم این گیاه را از چین به اروپا و دیگر کشورها انتقال دادند. رویا باشنده شهر کابل میگوید نوشیدن چای با عادت روزانه مردم مبدل شده است.
چای در فرهنگ افغانی یک جایگاه خاص داره و هر مجلس ما بدون چای کامل نیست و از چای باید همیشه وقت استفاده کنیم و خودم شخصا از چای زیاد استفاده میکنم. وقتی که استفاده نکنم برام سردردی به وجود میآید.
در حال حاضر افغانستان چای مورد ضرورتش را از هند، ایران، کنیا، چین، اندونزیا و سریلانکا وارد میکند. زعفرانی افغانستان به دلیل طعم و مزه شهرت جهانی دارد و گردشگران که به این کشور می آیند چای زعفران زیاد می نوشند و آن را به عنوان هدیه گرانبها برای خانواده و دوستانشان می برند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که در گفتگوها در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 این کشور با قدرت‌های بزرگ جهان نکات اصلی اختلافی حل شده، صرف مسائل جزئی باقی مانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که در جریان گفتگوها با قدرت‌های جهان روی موارد اصلی در زمینه لغو تحریم‌های عمده بر تهران توافق شده است. این گفتگوها میان نمایندگان ایران، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین در ماه اپریل در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. هدف این گفتگوها احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 خوانده شده است. گفتگوهایی که در آن ایالات متحده به صورت غیر مستقیم اشتراک کرده. روحانی در سخنرانی در مراسم افتتاح چند پروژه پتروشیمی در تهران روز پنجشنبه گفت جانب مقابل درباره لغو تحریم ها توافق کرده است.
الان ما بحثایی که میکنیم روی جزئیات و ریز و موارد جزئیه، ولا اون مسائل اصلی تحریم نفت و تحریم نمیدونم پتروشیمی و تحریم کشتیرانی و بیمه و چی و چی و بانک مرکزی و بانک ها و اینا همه قبول کردن، تمام شده این چیزا. یعنی ما گام اصلی و بزرگ رو برداشتیم، توافق اصلی انجام شده.
عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران که هیئت کشورش را در گفتگوهای ویانا رهبری کرده، در دور اخیر گفتگوها که روز چهارشنبه پایان یافت گفت که چارچوب و ساختار توافقنامه تعریف شده و در مورد بسیاری از موارد آن مذاکره شده است. اندریک مورا نماینده اتحادیه اروپا که ریاست مذاکرات را به عهده داشت گفته که کاملا مطمئن است که توافق نهایی در زمان نچندان دور به دست خواهد آمد. در این حال به نقل از دیپلماتان اروپایی گفته شده که با دیدن خطوط ظاهری توافقنامه آغاز کردند، اما به گفته آنها تضمینی برای موفقیت گفتگوها وجود ندارد. خبرگزاری دولتی سینهوای چین از وانگ گوان، یک دیپلمات آن کشور، نقل کرده که گفته برای دستیابی به یک توافق هنوز فاصله موجود است. دیپلماتان توافق کردند که گفتگوها را در ویانا هفته آینده از سر گیرند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، واشنگتن را در سال 2018 از توافقنامه هسته‌ای ایران بیرون کرد و تحریم‌ها را بر آن کشور دوباره وضع کرد. سپس ایران با سرپیچی از تعهداتش در توافقنامه آغاز کرد.
حال رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد تلفات افراد ملکی در این کشور ابراز نگرانی کرده. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن یک عضو ارشد شبکه القاعده در ولایت هلمند خبر داده است. تیم تکواندوی افغانستان از اشتراک در مسابقات المپیک توکیو محروم شد. شماره از قانونگذاران امریکایی در مورد رفع تحریم ها از شمار افراد و نهادهای مربوط به پروسه و پروژه نوردستریم 2 ابراز نگرانی کردند. رئیس جمهوری ایران می گوید در مورد مسائل کلیدی اختلافی برای احیای توافقنامه سال 2015 میلادی قدرت های بزرگ جهان با تهران توافق شده و سر از صبح امروز بعد از 11 روز درگیری آتش بس بین اسرائیل و گروه های فلسطینی نافذ شد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برمرور رسانه های جهان و بازتاب مسائل افغانستان در آن.
روزنامه وال استریت جورنال مقاله ای را در مورد پایگاه هوایی بگرام چاپ کرده. در آغاز می خوانیم که با تصمیم اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا در برای خروج تمامی نیروهای امریکایی از افغانستان، شاید ایالات متحده یک پایگاه هوایی مهم استراتژیک را از دست دهد. به نوشته وال استریت جورنال، از سالها به این سو از این پایگاه نظامی قوای امریکایی و نظامیان افغان حمایت هوایی می شدند. پایگاه هوایی بگرام در 64 کیلومتری شمال شهر کابل موقعیت دارد. میدان هوایی بگرام برای نشست و برخاست هر نوع طیاره نظامی مناسب است. وال استریت جورنال در ادامه می نویسد که موقعیت بگرام هم خیلی استراتژیک است. نویسنده با توجه به اهمیت نظامی پایگاه هوایی بگرام نوشته که برای استفاده از این میدان هوایی حضور نیروهای امریکایی در آنجا ضروری است و همزمان موجودیت قوای هوایی شاید باعث شود که افغانستان بار دیگر به محل امن برای تروریستان مبدل نشود. وال استریت جورنال در ادامه می نویسد که این دلایل مخالف تصمیم اداره امریکا مبنی بر خروج همه نیروها از افغانستان است. قرار است تمامی نیروهای امریکایی و ناتو تا 11 ماه سپتامبر افغانستان را ترک کنند. اما واشنگتن تایمز در مقاله بیرون شدن نیروهای ایالات متحده از افغانستان را ستوده است. روزنامه می نویسد تاریخ امریکا نشان می دهد که پیروزی در میدان جنگ وابسته به اهداف روشن است. واشنگتن تایمز در ادامه مقاله به طور مثال از دفاع اروپا در برابر نازی‌های جرمنی در جنگ دوم جهانی یاد کرده است. روزنامه می نویسد که ایالات متحده در جنگ ویتنام به خاطر ناکام شد که مردم از آن جنگ حمایت نمی کردند و اهداف آن روشن نبود. واشنگتن تایمز می نویسد که حضور امریکا در افغانستان از سالهای سال هدف مشخص داشت که اکنون به دست آمده.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشو متک از چیری تنش نزن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفته. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
سلام علیکم شنونده های عزیز، خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه زن و زندگی بر مشکلات اویده زنان صحبت میکنیم که با وجود مراعات همه مسائل زندگی زن و شوهری، شوهرشان با اونا همواره با بدخلقی و رفتار تند برخورد میکنن، اما با دیگران بیرون از خانه برعکس.
وقتی که میای در خانه ما بسیار میترسم، میگم اون
جوش سر من داخلین بستینم دستان تو.
چی دلیل وجود داره که بعضی از مردان رفتار خوش و خوب را از زن خود دریغ و برعکس بیرون از خانه با دوستان، همکاران و رفیقانشان شریک میسازند؟
انسان ها در بیرون میتونه که قطع دوستای خود بسیار با لحجه خوشحال خنده مذاق کنه، اما در خانه یک جدیت باشه، خصوصا سر خانم.
و عاشروهن بالمعروف، با زنها به طور پسندیده معاشرت بکن.
رفتار خشن و دور از احترام و مهربانی از سوی شوهر چقدر زن را از لحاظ روحی و روانی و عاطفی متضرر میسازد و زمینه سردی و شک و از هم پاشیدگی زندگی زن و شوهری زنان را مهیا می‌گرداند. در این مورد گزارش را آماده کردیم که با شما شریک خواهم ساخت. در آغاز سخنان یکی از زنان متضرر را می‌شنویم که 28 سال عمر داره و میگه که در جریان 10 سال زندگی مشترک زن و شوهریش، او از سبب بدخلقی شوهرش با ترس و دلهره زندگی کرده است.
یک 10 سال میشه از آرسیم، بسیار شوهرم بدخوی است. هرچقدر احترامش کنم، کالایش و پنانش آماده میکنم، بوتش رنگ میکنم، کل کارش انجام میدم، مگم در بیروک میبینم که مردم خوشخوی است، در خانه بدخوی. طبش هم میخوایم. وقتی که میای در خانه بسیار میترسم، میگم اون باز آمد. هرچی که میگه به من گفتش میکنیم، گم گریه میکنم، چیز از دستم نمیایم، دلم تنگ میشه، چی کنیم؟ مجبور است که.
در جامعه سنتی افغانستان قرار معلوم بعضی از مردان از موقع برتری که دارن استفاده می کنن که خواسته ها، علایق و نیازها و مقاصدشان را به خانمشان تحمیل کنن. بعضی از این شوهران حتی با رفتار خشن و تند احترام خانمشان را نگه نمی دارن و با کوچکترین نارسایی زن به الفاظ زشت و رکیک و حتی لطکوب زن می پردازن، در حالی که شخصیت متفاوت در بیرون نزد دیگران دارند. گلجان خانم 56 ساله یکی دیگر از متضرران رفتار شوهر بدخو است.
یک 30 سال از آرسیم میشه، 5 تا اولادم دارم، 2 بچه 3 دختر است. شوهر من بسیار بدخوی، لطکو پیاله را مسو میزد که چای نکسر و وار میکرد، او جوش سر من داخلین بستین دستایم سوخت. حالا دیگه نه حساب از من، نه جانم جور،
اما میراقا کارمند یکی از وزارتخانه های دولتی میگه بهتر است در خانه سیاست را نگه داشت تا قدرت مردانه بر جا بماند.
پدرم میگفت برای ما، وقتی که ما خانه می آمدم کل اولادا یک تکان می خورد، یک ترس برشون بود، و حال خود ما باید تمی چیز پدر ما را تطبیق کنیم، چرا که حال فعلا شرایط بسیار خراب شده، خصوصا خانم خود عموهای دید دستش است، به جدیت سرش کنترل داشته باشه، سیاست داشته باشه، به مو رفتار خود بفهمن. البته انسان در بیرون میتونه قط دوستای خود بسیار با لهجه خوشحال خنده مذاق کنه، اما در خانه یک جدیت باشه، خصوصا